بحث قالب پزشکا
بله.
بحث درمان,
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی و با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و امید که سالم و تندرست باشید، برنامه راز تندرستی رو آغاز می‌کنیم. بار دیگر خدمت رسیدیم با بررسی بیماری MS. جناب آقای دکتر سید مسعود نبوی، فلوشیپ MS و فوق تخصص مغز و اعصاب هم با ما خواهند بود. لحظاتی بعد برمیگردیم. بیماری MS یک بیماری ناتوان کننده است که مغز و نخاع را تحت تأثیر قرار داده و باعث از دست دادن کنترل، دید، تعادل و بی‌حسی می شود. در بیماری MS، اعصاب مغز و نخاع توسط سیستم ایمنی بدن آسیب می بینند که به این اختلال بیماری خود ایمنی می گویند. بیماری های خود ایمنی بیماری هایی هستند که در آنها سیستم ایمنی بدن که وظیفه‌شان حفاظت از بدن و نابود کردن آسیب رسان های خارجی همچون باکتری هاست، اشتباهاً شروع به حمله به بافت های بدن می کنند. در بیماری MS، سیستم ایمنی بدن شروع به حمله به مغز و نخاع کرده و باعث فلج شدن و از کار افتادگی آنها می شود. سیستم مرکزی اعصاب از میلیون‌ها عصب تشکیل شده که وظیفه انتقال پیام‌ها بین مغز و اجزای بدن را بر عهده دارند. این اعصاب پوشیده از لایه محافظ به نام میلین است که نوعی چربی است و از تداخل اعصاب با هم جلوگیری می‌نماید، مانند کاری که لایه محافظ سیم‌های الکتریکی انجام می‌دهد. در بیماری MS، سیستم ایمنی بدن شروع به آسیب رساندن به این چربی‌ها کرده و با این کار باعث می‌شود انتقال پیام توسط این اعصاب مختل شده و مغز قدرت کنترلی خود بر بدن را از دست بدهد. در این شرایط بدن کاملا فلج و ناتوان می شود. نشانه ها و علائم ابتلا به MS بین افراد مختلف، مکان اعصاب تحت تأثیر و در زمان های مختلف متفاوت بوده و می توانند تغییر یابند. علائم MS شامل این موارد است: ضعف و یا بی‌حسی یک یا تعدادی از اعضای بدن، از دست دادن نسبی و یا کامل بینایی معمولاً در یک چشم، به علاوه درد در حرکت دادن چشم به خاطر اختلال در عصب بینایی، دوبینی یا تاری دید، سوزن شدن و یا درد در بعضی از بخش‌های بدن، شوک الکتریکی هنگام بعضی حرکات خاص سر، لرزش بدن و یا عدم هماهنگی بدن، لکنت زبان، خستگی و گیجی. در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر نبوی، فلوشیپ MS و فوق تخصص مغز و اعصاب هستیم. آقای دکتر، با سلام، ابتدا تعریفی بفرمایید از این بیماری و این که MS بیشتر در چه سنی مشاهده میشه؟
با نام خداوند حکیم که همه درمانها و شفاها از اوست، من هم سلام دارم خدمت شما. ببینید، MS مخفف دو تا کلمه مالتیپل و اسکلروز هست. مالتیپل به معنی متعدد و اسکلروز به معنی سخت شده. این یک تعریف قدیمی است که هنوز هم جاری هست، وجود داره، که بر مبنای نمای آسیب شناختی یا پاتولوژی هست که در مغز و نخاع در واقع در این بیماری وجود داره. این بیماری است که مغز و نخاع رو میگیره، یعنی مخصوص مغز و نخاع است. قبل از اینکه این بیماری رو بشناسیم، یه توضیح کوچولویی من بدم راجع به اینکه چه ساختار و چه بافتی در مغز و نخاع در این بیماری آسیب می‌بینه. ببینید، خب سلول‌های عصبی متعددی وجود داره در مغز و مغز به عنوان یک فرمانده محل در واقع صدور فرمان‌ها و ایمپالس‌ها یا سیگنال‌های عصبی است. از طریق رشته‌های عصبی این سیگنال ها از طریق نخاع و اعصاب جمجمه‌ای به قسمت های مختلف میره. همه فعالیت های ما، حس ما، حرکت ما، بینایی، شنوایی، نمیدونم تمام فعالیت اعضای ما، اندام های ما، احشای ما تحت کنترل مغز هست و از طریق بردن و انتقال همین پیام ها و یا فرمان ها از مغز این اتفاق میفته. یک غلاف پوششی هست اطراف این رشته های عصبی در مغز و نخاع که این غلاف بهش میگن میلین. غلاف خیلی غلاف مهمی است برای بردن و انتقال پیام های عصبی. اگر این غلاف میلین آسیب ببینه، این پیام ها، این سیگنال ها یا برده نمیشه یا بلوک میشه، بد برده میشه یا غیر عادی برده میشه. حاصل اون مجموعه علائم و مجموعه اتفاقاتی است که ما اون رو با اون علائم مالتیپل اسکلروز یا MS میشناسیم. متاسفانه بیماری همه جای دنیا هست. بعضی جاها کمتر هست، بعضی جاها بیشتر هست. مثلا اگر از نظر شیوع شناسی بخوایم بررسی بکنیم، در بعضی جاها مثل قطب خیلی کم هست. در نژاد زرد بیماری خیلی کم هست. مثلا توی ژاپن یا چین یا تایلند یا اندونزی شما برید خیلی کم هست این بیماری. در نژاد سفید، نژاد آسیایی سفید و نژاد اروپایی و آمریکایی خیلی زیاد هست. متاسفانه این بیماری توی نژاد ما هم که هم نژاد هستیم با اونها بیشتر دیده میشه. افراد جوان رو میگیره متاسفانه باز. خب در عنفوان جوانی، در دوره شکوفایی اجتماعی، علمی، اقتصادی، خانوادگی، متاسفانه جوانها رو درگیر میکنه. بیماری مزمنی است، بیماری است که طولانی درگیر میکنه فرد رو. عمدتاً سن شروعش بین 20 تا 40 سالگی هست، یعنی معمولاً 20 تا 40 سال این بیماری شروع میشه و به این معنی نیست که در کودکی یا در سنین بالا این بیماری رو در شروع نداشته باشیم. داریم، ولی شیوعش خیلی بالا نیست در سنین زیر 20 سال و بالای 40 سال. در خانم‌ها باز شایع‌تر هست، 2 تا 3 برابر شایع‌تر هست. اینکه چرا شایع‌تر هست میتونیم راجعش صحبت بکنیم. در کل دنیا حدود 2.5 میلیون تا 2.600 تا 2.700 الان آمار تخمینی هست که مبتلا به این بیماری وجود داره. در بعضی از جوامع رو به تزایاد هست، داره زیاد میشه. بیماری همطور که گفتیم خانم ها رو بیشتر درگیر میکنه. یکی اینکه چون ژنتیک نقش خیلی مهمی تو این بیماری داره، ژن های مستعد کننده این بیماری یا عوامل وراثتی مستعد کننده این بیماری در خانم ها بیشتر دیده میشه. این یه نکته است. دوم، هورمون ها در واقع پیدایش این بیماری نقش دارن. هورمون های زنانه. بنابراین هورمون های زنانه که در خانم ها در سنین قبل از یائسگی فعال هستن، فرد رو یه مقداری مستعد به این بیماری میکنه. این دو تا علتی است که در واقع بیماری رو در خانم ها 2 تا 3 برابر شایع تر میکنه. در همه جوامع هم این قضیه صدق میکنه. و از نظر عرض جغرافیایی، از نظر شیوع و پراکندگی، با توجه به عرض جغرافیایی و عوامل دیگر محیطی، این بیماری خیلی پراکنده است. اول از همه ژنتیک یا نژاد، ژنتیک و عوامل وراثتی حرف اولو میزنه. یعنی باید اون بیس یا پایه و اساس ژنتیکی برای استعداد ابتلا به این بیماری وجود داشته باشه. اگر نباشه، مثلا توی خانواده در نظر بگیرید یه خواهر یا برادر ام اس داره، یکی دیگه نمیگیره، شاید اون پایه‌های ژنتیک رو نداره. پس اول ارث یا وراثت، دوم محیط. فاکتورهای مختلفی در محیط وجود دارن که بعضن هم ناشناختن، که فردی که استعداد ابتلا به این بیماری رو داره در بروز این بیماری کمکش میکنن. یعنی در واقع بیماری رو مستعد میکنن که بروز پیدا بکنه و نمود پیدا کنه. بنابراین این عوامل محیطی وجود داره. تو بعضی از نقاط دنیا این عوامل محیطی شناخته شده هست، مثلا نور آفتاب یا ویتامین د، میزان مصرف ویتامین د، یا بعضی از سمومی که تو محیط ممکنه باشن، یا عفونت ها. از همه عوامل محیطی، بین عوامل محیطی، از همه بیشتر آنچه که درش نقش داره در بروز بیماری ام اس در فردی که استعداد ابتلا رو داره، در واقع عفونت ها هستن. عفونت های ویروسی خصوصا. یک ویروسی هست به نام اپشتین بار ویروس، یه ویروسی است که در واقع در خیلی از ماها ممکنه وجود داشته باشه این ویروس و خیلی هم مخفی میمونه تو بدن. یا ویروس های دیگه هستن، خانواده تبخال، هرپس، که اینا هم تو بدن میمونن. اینها ممکنه سیستم ایمنی رو دگرگون بکنن وقتی وارد بدن میشن. در فردی که ژنتیک استعداد ابتلا به این بیماری رو داره، ارثش رو داره، ممکنه تغییری در سیستم ایمنی به وجود بیارن و در واقع با این تغییر این بیماری رو ایجاد کنن. حالا چه تغییری؟ حالا همینجا من مکانیزمش رو بگم دیگه. این عوامل مختلف محیطی در فردی که استعداد ابتلا رو دارن، تغییر روی سیستم ایمنی ایجاد میکنن، به طوری که سلول های تی یا سلول های بی که سلول های مفیدی هستند، سلول هایی هستند که ما رو محافظت میکنن از عوامل مضر، از عفونت ها، از سلول های سرطانی، اینا دگرگون میشن. یه تغییری میکنن که بخش هایی از در واقع بافت عصبی رو که همون میلینی که من در ابتدا گفتم، اونها رو به عنوان تارگت یا به عنوان هدف نشانه میگیرن و مورد هجوم قرار میدن و تخریبش میکنن. عواملی از خودشون در واقع ساطع میکنن، مدیاتورها یا فاکتورهایی ترشح میکنن که این فاکتورها در واقع بهش میگن فاکتورهای التهابی و این علائم رو ایجاد میکنه. حالا چه اتفاق میفته که این عوامل ویروسی یا عفونی یا عوامل محیطی هر چه باشند وارد میشن و این تغییرات رو ایجاد میکنن و بعد این اتفاقات میفته؟ این سکانس این وقایع بعضیش ناشناخته است که این سکانس ها چی هست، این وسط چه فاکتورهای دیگری ممکنه که وجود داشته باشن. ویتامین دی که من به شما گفتم، ویتامین دی بسیار فاکتور مهمی است. تو خیلی از بیماری التهابی مشخص شده کمبود ویتامین دی باعث افزایش استعداد ابتلا به بیماری‌های التهابی و ایمونولوژیک میشه، مثل بیماری روماتیسم مفصلی یا آرت روماتوئید. در مورد ام اس هم خیلی تحقیق کردن. ان اکثر بیماران ام اس سی سطوح خونه ویتامین دی شون بسیار بسیار پایینه. و بعد ویتامین دی دادن، بعضی از تحقیقاتی که انجام دادن دیدن بهتر شدن این مریضا. یا به طور واضحی کمبود ویتامین دی ارتباط داره. بعد بررسی کردن، دیدن ویتامین دی میتونه یک فاکتور ضد التهاب باشه. یک فاکتوری باشه که سلول‌های ایمنی رو تغییر بده، از اون حالت افسار گسیخته‌ای که مثلا تو بیماری ام اس دارن تغییرشون بده و وضعیتشون رو بهتر بکنه و باعث بشه که حمله ور نشن به بافت عصبی و یا میلی.
چه علائمی داره آقای دکتر و از روی چه نشانه‌هایی در شرح حال افراد میتونیم بفهمیم که فردی مبتلا به ام اس هست؟
ببینید، اولا ام اس یک طیف بیماری است، یعنی یک بیماری نیست. من همیشه میگم هر مریضی ام اسش منحصر به فرد خودشه، یعنی خیلی متفاوته، چهره های خیلی متفاوتی داره و خیلی طیف وسیعی داره. از نظر سیر بالینی هم همینطور است. تظاهر اولیه ام اس معمولا به صور مختلف میتونه باشه، ولی به طور شایعی به این دو حالتیه که من میگم. یکی التهاب عصب بینایی است. به چه شکل؟ یک فرد جوان یا آقای یا خانم جوانی که گفتیم بیماری ام اس در جوان ها متاسفانه شایع است، مراجعه میکنه میگه من یه چشمم و بعضن هر دو چشم، عمدتا یه چشم تار شده، مثل مهالود شده، مثل برفک جلوشه، خوب نمیبینم، یه کمی حرکت هم که میکنه دردناکه. یکی دو هفته این پیشرفت میکنه، یکی دو هفته پلاتو یا ثابت میمونه و بعد یواش یواش حتی خود به خود هم بهبود پیدا میکنه، چون این التهاب وقتی فروکش میکنه خود به خود بهبودی هم حاصل میشه. این یه فرم شایع است. فرم شایع دیگر چیست؟ فرم شایع دیگر باز یه خانم یا آقای جوانی مراجعه میکنه میگه من یه مدت یکی دو هفته است خوب نمیتونم راه برم، پاهام زور کافی رو ندارم، پلاک بالا میخوام برم تعادل خوبی ندارم، زمین میخورم، یا باید اون نرده رو بچسبم و خودم رو بکشم بالا، یا زمین میخورم، یا گزگز خیلی طولانی ممکنه تو دست و پام وجود داشته باشه. این علائم هم، این علامتی هم که میگن در واقع شروع حرکتی بیماری، خیلی شایع است. بهش میگن ضعف غیر قرنی پاها. اما علائم دیگه هم ممکنه در شروع دیده بشه. سرگیجه‌های خیلی طولانی با استفراغ، دوبینی، عدم تعادل، یا همطور که گفتم یه گزگز خیلی طولانی تو صورت یا یه قسمتی از بدن. همین این علائم رو ممکنه داشته باشیم. همینجا من این نکته بگم، وقتی ام اس اتفاق میفته، این تخریب ها و این در واقع اتفاقاتی که میفته در جاهای مختلف مغز خیلی متعدد و پراکنده، یعنی هر جایی از مغز یا نخاع میتونه درگیر بشه تو این بیماری. بنابراین ما علائم هر جایی رو میتونیم داشته باشیم. باز همینجا یه نکته دیگه، وقتی علائم هر جایی رو میتونیم داشته باشیم، بیماری های دیگری هم وجود دارن در مغز و اعصاب که اون بیماری ها هم ممکنه که تظاهرشون به همین شکل باشه. مثلا کسی سکته مغزی هم بکنه ممکنه به همین شکل باشه. اینجا اون هنر ماست، هنر نورولوژیسته، متخصص مغز و اعصاب. وقتی بهش بیمار مراجعه میکنه با اون شرح حالی که میگیره، معایناتی که میکنه، بررسی تشخیصی مناسبی که به خرج میده و استفاده میکنه، میتونه به تشخیص بیماری برسه. پس علائم بیماری خیلی متنوع و متعدده. اما سیر بالینی چی؟ این هم خیلی متعدد و متنوع است. یک فرم بیماری که خوشبختانه فرم نادر بیماری هست، حدود 10% موارد ام اس سی اینجوری بروز میکنن. از ابتدای شروع بیماری تا موقعی که ما میبینیم به ما میرسن به عنوان یک بیمار، بیماری همینطور آهسته 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 منحنیش به این شکل صعودیه، آهسته آهسته پیشرفت میکنه که به این میگیم فرم پرایمری پروگرسیو یا پیشرونده اولیه بیماری. گفتیم این فرم خوشبختانه فرم شایع نیست، چون فرمیه که اسمش هم روشه، پیشرونده است. فرم شایعش که 80-90% موارد مریض ام اس سی با این فرم در واقع بروز پیدا میکنه و پرزنته میشه، فرمیه بهش میگیم فرم اودو فروکش یا ریلپسینگ ریمیتینگ. یعنی چی؟ یعنی یه دوره مریض با همین علائمی که من گفتم میاد، بعد این علائم فروکش میکنه و مریض کاملا نرمال میشه و بعد ممکنه که در هر زمانی، که این زمان ممکنه یک ماه بعد باشه، ممکنه دو سال بعد باشه، نمیدونیم، زمانها خیلی متفاوت هست بر حسب نوع بیماری اون فرد. اینجاست که میگم که بیماری ام اس هر فرد واقعا منحصر به فرد خودشه، دوباره ممکنه عود بکنه. بهش میگن فرم عود و فروکش. که این فرم شایع بیماری است و خوشبختانه درمان‌های جدید هم عمدتاً رو این فرم فوکوس شده و وجود داره.
متشکریم از توضیحات خوب آقای دکتر نبوی، فوق تخصص مغز و اعصاب. از شما شنوندگان گرامی برنامه هم سپاسگزاریم. امیدواریم تندرست و شاد باشید. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند می‌سپاریم. خدا نگهدار.